أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محضر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمه زهراء سلام الله عليها، به جهت تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله الاعظم اجماعا صلوات. شام شهادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. بانویی که سخن گفتن درباره او کاری بس دشواره. بانوی که معصومین علیه السلام او رو ستودند و وصف کردند، دیگه زبان غیر معصومی چون ما شایستگی نداره که بخواد از حضرت زینب صحبت بکنه، و این فضل و عنایت خودشونه که به ما اجازه میدن نامشون رو بر زبان جاری کنیم، که حالا اون شاعر اگر شعرش رو درست بخونم میگه هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبی است. اما در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها چند تا نکته رو من خدمت شما عرض میکنم. ما یه جریانی داریم در تاریخ که حالا مرحوم محدث نسبت داده جریان رو به زمان امام هادی علیه السلام و زمان متوکل لعنت الله علیه. جریان معروف است به جریان زینب کذابه. چیه جریان؟ یه خانومی آمد ادعا کرد که من زینب کبرا هستم. حالا من این اول جریان و اصلش رو براتون بگم، بعد چند تا نکته رو عرض میکنم. یه خانومی اومد ادعا کرد در زمان متوکل که من زینب کبرا هستم، همون زینبی که در کربلا حاضر بوده، دختر امیر المؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیه. متوکل علمای مخالف رو، علمای اهل سنت رو جمع کرد، گفت ببینید این زن چی میگه. علمای اهل سنت گفتن آقا این دروغ میگه. متوکل گفت خب منم میدونم دروغ میگه، استدلال بیارید با دلیل حرفشو باطل کنید، همین که فقط رو هوا بگید دروغ میگه که فایده نداره. یکی از اینا برگشت به این زن گفت تو اگر زینب هستی بعد از گذشت این همه سال از واقعه عاشورا، نزدیک مثلا به حدود 100 سال از واقعه عاشورا گذشته، تو چرا انقدر جوانی؟ این خانم خیلی زرنگ بود، گفت من زینب کبرا هستم و جدم رسول خدا در کودکی بر سر من دست کشیده و من هر 40 سال به 40 سال جوان میشم. دیگه گفتش که دروغ که کنتور نداره که. اینا دیدن از پس این زن بر نمیاند. متوکل گفت برید ابوالحسن امام هادی رو صدا بزنید بیاد. حضرت تشریف آوردند، جریان رو برای حضرت تعریف کردن، گفتن آقا این زن ادعا میکنه زینب کبراست. حضرت فهمدن دروغ میگه. گفتن آقا ما میدونیم دروغ میگه، دلیل بیارید. حضرت فهمدن اگر این زن زینب کبرا باشه، گوشت او بر سباع و حیوانات وحشی حرامه. خب میدونید یکی از تفریح ها و سرگرمی های خلفای عباسی لعنت الله علیهم این بود که اینها یک گودالی رو درست کرده بودند، گودال های عمیق. در انتهای اون گودال ها قفس هایی رو قرار داده بودند، شیرهای درنده رو داخل اون قفس ها نگه می داشتند. به اینها غذا هم نمی دادند تا حسابی گرسنه بشن. و هر کس که مورد غضب مثلا متوکل یا خلیفه بنی عباس قرار می گرفت، این شخص بیچاره رو مینداختن تو این گودال، در قفس شیرها رو باز میکردن. این شیرهای گرسنه هم حمله میکردن، یک لقمه چربش میکردن تمامش رو میرفت. حضرت فرمودن اگر این زن واقعا زینب کبراست، گوشت او بر حیوانات وحشی حرام خوردنش، بندازیدش تو قفس شیرها ببینیم چیکار میکنه. این زن تا این حرف رو شنید وحشت کرد. برخی نقلا داره خود این زن به حضرت هادی گفت، برخی نقلا داره علمای اهل سنت گفتند. گفتن آقا شما که خودت ادعا میکنی از فرزندان امیرالمومنین و فاطمه زهرا هستی، خودت چرا نمیری تو قفس شیرا؟ حضرت فرمودن اشکالی نداره، نردبون بگذارید میرم. نردبان گذاشتند، حضرت رفتن داخل این گودال. خب این شیرهای گرسنه در قفس رو که باز کردند، حالا همه بالای اون گودال ایستادن دارن نگاه میکنن ببینن چه اتفاقی میفته. دیدن این شیرها آمدند، پوزه خودشون رو به پای امام هادی علیه السلام میکشیدند، گویا دارند بر امام سجده میکنند. متوکل این صحنه رو که دید، گفت سریع یک نردبون بگذارید آقا بیاد بالا. همین الان هم ذکر فضائل و مناقبش همه جا رو پر کرده، دوباره کار دست ما میده. نردبان گذاشتن، حضرت میخواستن بیان بالا، دیدن یک شیری آمده داره با حضرت صحبت میکنه، همهمه ای داره با حضرت. حضرت بعد از اینکه این شیر همهمش تمام شد، رو کردن به باقی شیرها، یه چیزی به اونا گفتند و بعد آمدن بالا. متوکل متعجب شد، گفت آقا این شیره چی میگفت به شما؟ حضرت فرمودند این شیر سنش زیاد بود، پیر شده بود، به من گلایه میکرد از این شیرهای جوان. میگفت وقتی برای ما غذا میارند، این شیرهای جوان همه رو زودتر میخورن، نمیگذارن به ما پیر مردا چیزی برسه. شما یه سفارشی بکنید که این شیرهای جوان ملاحظه ما رو بکنن. و من هم به بقیه شیرها این توصیه رو کردم. متوکل دستور داد قضا بریزید جلو این شیرها ببینم چی میگه. راست میگه امام هادی. قضا رو ریختن، دیدن تمام این شیرهای جوان یه گوشه وایسادن، همون شیری که با حضرت همهمه کرد آمد خورد. تا اینکه رختی رفت کنار، بقیه اومدن. خب حالا از این جریان من چرا اصلا نقلش کردم؟ سه تا نکته رو میخوام استفاده بکنم. یک، ببینید خب خلفای بنی العباس قرن دوم هن دیگه، زینب کبرا سلام الله علیه قرن یکه. به فاصله نزدیک 100 سال چه عظمتی برای حضرت زینب سلام الله علیها در ذهن مردم شکل گرفته که یک کسی به خودش جرأت داده بگه من زینب کبرا هستم و همه به اعجاب در بیاد. مثال بزنم، اگر مثلا در زمانه ما یک کسی میخواد اعجاب مردم رو تحریک بکنه، باید یه ادعایی بکنه بی نظیر باشه، دست نایافتنی باشه. مثلا کسی ادعا بکنه آقا من ارتباط با امام زمان سلام الله علیه دارم. خب این یک ادعای دست نایافتنیه. چرا چنین ادعایی میکنه؟ چون خود حضرت مقامش خیلی شامخه. اگر یه خانومی میاد ادعا میکنه من زینب کبرا هستم، یعنی چی؟ یعنی مقام حضرت زینب یک مقام شامخیست در نظر عرف همون زمان ها، نه حالا 14 قرن بعد که ما به احترام حضرت لباس مشکی پوشیدیم و مجلس عزا گرفتیم. اون که سر جا خودش بماند، در قرن 2 هجری دارم عرض میکنم. چه عظمتی در نگاه مردم پیدا کرده حضرت زینب. عجیب نیست براتون؟ این زینب همون زینبی است که او رو در بازارها گرداندند، خاکستر به سرش ریختند، دشنام دادند، جسارت ها کردند. در حین جسارت ها میفرمود نحن اهل بیت النبوه، و اون مردم نمیفهمیدن بی بی چی میگه. اما تو قرن دو یک کسی چنین ادعایی میکنه. این از کجا حاصل شده؟ این ثمره تلاش نزدیک به 150 سال ائمه معصومین ماست. لذا شما نگاه بکنید، اهل بیت عصمت طهارت علیهم صلوات الله هر جایی فرصت پیدا میکردن فضائل امیرالمومنین میگفتند. چرا؟ چون دشمنان و سقیفه در رأس همه یک کاری کرده بود، آن چنان شیعیان علی را بی آبرو کرده بودند که یک روایت عجیبی است از امام صادق. حضرت فرمود اگر در مدینه به کسی تهمت فحشا بزنند، بگن این نعوذ بالله با زن همسردار مرتکب فحشا شده، ببخشید با زن شوهردار مرتکب فحشا شده، فرمود این تهمت آسانتر از این است که به او بگوین شیعه علی است. اینقدر شیعیان سخت شده بود کارشون. اینو چجوری اعاده حیثیت کردن؟ یک بحث مفصلی است که اهل بیت علیهم السلام چگونه برگردوندن مردم رو به سمت اهل بیت. و دشمن چه کار کرد؟ خوب دقت کنید، من این نکته رو اندکی بازش بکنم. میدونید حدیثی از وجود مقدس پیغمبر گرامی است، حدیث متواتره، معروف به حدیث ثقلینه، حالا ثقلینم میگن که ظاهرا درستش هم ثقلینه. حضرت فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. فرمود من دارم از بین شما میرم، من پیغمبر دارم از بین شما میرم، ولی دو تا یادگار برای شما به جا میگذارم، یکی قرآن کتاب الله و اهل بیتم، عترتی اهل بیت. انهما لن یفترقا، اینا از هم فراق و جدایی ندارند، همیشه با همند تا زمانی که بر حوض در حوض کوثر بر من وارد بشند. و اگر میخواهید رستگار شوید و گمراه نشوید، متمسک به این دوتا باشید، قرآن عترت. سقیفه اومد چیکار کرد؟ گاهی این دوتا رو یکیش کرد. جمله معروفی که اون ظالم به حق اهل بیت بالا سر پیغمبر گفت حسبنا کتاب الله. جریان قلم و دوات رو همتون حفظید دیگه. پیغمبر در روزهای آخر شهادتشون فرمودن ایتونی به قلم و دوات حتی اکتب لکم ما لم تضلوا ابدا، بیارید یه قلم دوات براتون یه چیزی بنویسم گمراه نشید. از این حدیث قلم و دوات نکته هم استفاده کنم، معلومش پیغمبر بلد بود بنویسه، چون یه عده‌ای میگن آقا پیغمبر امیه. پیغمبر امی یعنی چی؟ یعنی پیغمبری که خواندن بلد است ولی نوشتن بلد نیست. حافظم تو شعرش میگه نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. خب امی رو اینجوری معنا میکنن، این روایت دقیقا در بر ضد این معناست. لذا یکی از معانی امی یعنی پیغمبر مکی، چون مکه رو میگفتن ام القرا، ام القرا، پیغمبر تو مکه به دنیا آمده بهش میگفتن امی. برگردم به حدیث، فرمود قلم و دوات بیارید براتون چیزی بنویسم گمراه نشید. خب اینا که میدونستن پیغمبر چی میخواد بنویسه، همونو که در روز قدیر من کنتم مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله. خیلی عجیبه این جمله ها. تو وسط جنگ صفین آقا امیرالمومنین علیه السلام طلحه رو صدا زد. خب طلحه و زبیر و عایشه اینا سردمدار فتنه جمل، فتنه جمل بودن دیگه، بخشید صفین شما گفتم جمل، سردمدار جمل بودن. حضرت طلحه رو صدا زد گفت بیا. گفت چی میگی آقا؟ حضرت همون تو که شاهد بودی پیغمبر فرمود اللهم وال من والاها و عاد من عادا و انصر من نصر و اخذل من خذله، چرا مقابل من ایستادی؟ طلحه کشید کنار، نجنگید دیگه با امیرالمومنین. کنارم نکشید به این معنا که از جنگ دست برداره، ولی شمشیرم نکشید دیگه، به قول معروف انگیزش رو از دست داد، چون شنیده بود، شنیده بود. و خیلی جالبه که بدونید بنابر نقل طلحه توسط مروان کشته میشه تو جنگ جمل، هر دوشون هم تو یک جبهه اند. این حدیث اینقدر معروفه. خب اینا میدونستن پیغمبر میخواد چی بنویسه. اون شخصی که همتون میدونید قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها برگشت گفت نستجیر بالله و العیاذ بالله ان الرجل لا یهجر حسبنا کتاب الله نعوذ بالله. حالا من روم نمیشه چه ترجمه کنم این عبارت ها رو، خیلی توهین بزرگی به پیغمبر کرد. و بعد گفت قرآن ما رو بسه، نیازی به نوشته پیغمبر نداریم. ببین چه کار کرد، حدیث ثقلین رو تیکش کرد. پیغمبر فرمود من دو چیز بین شما به یادگار میگذارم، کتاب الله، عترتی اهل بیت. این گفت نه، کتاب خود ما رو بسه. پس سقیفه یه وقت این دوتا رو یکیش کرد، یه وقت دوتا رو چند تاش کرد. مثلا گفت کتاب خدا هست، اهل بیت هم هست، در کنارش قیاس و استحسان و سد ذرایع و مصالح مرسله و امثال ذالک که فقهای اهل سنت بر اساسش فتوا میدن، اینا هم هست. رأی شخصی و خالد ابن ولید لعنت الله علیه، شخص خیلی خبیثیه، خیلی خبیثه. بخونید اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. اونجا داره که خلیفه اول و دوم اینا با هم تصمیم گرفتن امیرالمومنین رو به قتل برسونن. گفتن تا زمانی که علی زنده است کار ما مستقیم نمیشه. تصمیم گرفتن نقشه قتل رو با خالد ابن ولید در میان بگذارند. خالد رو دعوتش کردند، گفتن میخوایم یک امر مهمی رو به تو واگذار کنیم. گفت هر چه بگویید انجام میدهم ولو قتل علی. گفت عجب. گفتن اصلا ما تو رو برای همین میخواستیم. ابوبکر بهش گفتش که آقا جان بعد نماز صبح که علی میاد مسجد پشت سر من میایسته، تو کنار دست علی بنشین تا گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شمشیر بکش کار علی رو تمام کن. موقع نماز صبح که شد ابوبکر پشیمان شد، وسط نماز میخواست سلام بده پشیمان شد. قبل اینکه سلام بده گفت یا خالد لا تفعل ما امرتک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی ای خالد اونی رو که بهت امر کردم انجام نده. بعد سلام داد نماز رو. حضرت رو کردن به خالد، فرمودن چه کار می‌خواستی بکنی؟ گفت می‌خواستم بکشمت، امر کرده بودن تو رو بکشم. حضرت فرمودن اگر نهیت نمی‌کرد بهت میگفت این کارو نکن می‌کشتی؟ گفت بله. تو اون کتاب اسرار نوشته حضرت با این دو تا انگشت گلوی این خبیث رو گرفتن رو زمین، هر کاری کرد از زیر دوتا انگشت امیرالمومنین بلند شد نتونست، خودش رو نجس کرد. عباس عموی پیغمبر اومد واسطه شد، گفت علی جان دست از سرش بردار، ولش کن. میخوام بگم اینقدر این خالد ابن ولید خبیثه. این خالد ابن ولید فرستادنش بره از قبیله مالک ابن نویره زکات جمع کنه. مالک ابن نویره گفت ما زکات میدیم ولی به خلیفه خودخوانده نمیدیم، ما فقط امیرالمومنین رو قبول داریم. وقت برید تو کتب اهل سنت ببینید اسم این جنگ ها رو گذاشتن جنگ های رده، یعنی جنگ های مرتدین، کسانی که مرتد شدن از دین برگشتن. چرا؟ چون ابوبکر رو قبول نداره. چه کرد خالد ابن ولید لعنت الله علیه؟ این مالک ابن نویره دید خالد ابن ولید سکوت کرده، گفت آقا حالا فعلا امشب اینجا باشید تا فردا باز با هم صحبت میکنیم. نیمه شب لشکریانش دستور داد تمام مردان قبیله رو کشتند. مالک ابن نویره رو کشت، سرش رو جدا کرد گذاشت تو دیگ، شروع کرد جوشیدن. همون شب با زن مالک ابن نویره هم بستر شد. که وقتی خبر به عمر رسید گفت باید خالد ابن ولید رو بکشی. به ابوبکر گفت گفت باید بکشیش. ابوبکر چی گفت؟ گفت بابا اجتهد و اخطا، یک رأی شخصی صادر کرده، حالا خطایی ازش سر زده. خالد سیف الاسلام است، شمشیر اسلامه، مگه میتونیم شمشیر اسلام رو در غلاف کنیم؟ ببینید کنار کتاب خدا و عترت و اهل بیت نظر شخصی و اجتهادات شخصی رو گذاشتن، شد سه تا. اومدن اهل بیت رو تحریفش کردند. باز ببینید تاریخ رو، نوشتن در زمان خلیفه دوم وقتی که قحطی آمد، باران نازل نمی شد، گفت بریم توسل کنیم به اهل بیت. اهل بیت کن عباس، عموی پیغمبر. عجب، اهل بیت عباسه؟ آقا اصلا از اموری است که وقتی آدم تاریخو میخونه اینقدر دردش میگیره که عباس و عبدالله ابن عباس باورشون شده که اینا اهل بیتن. عبدالله ابن عباس شاگرد امیرالمومنین ها، اما باورش شده اهل بیت. و لذا خلفای عباسی با همین فکر اومدن روی کار، با همین طرز تفکر. ابو مسلم خراسانی لعنت خدا بر این خبیث ملعون که اگر از برکات شهادت این شهید غیرت شما مرحوم الداغی رحمت الله علیه همین فقط بس که این خیابون شما رو به جای ابو مسلم برداشتن جوان مردش کرد. این ابو مسلم آدم خونریزیه و به هیچ عنوان هم طرفدار اهل بیت نبوده. اینا با چه شعاری اومدن بن العباس روی کار؟ الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفتن آقا ما اون کسی که از آل پیغمبر مورد رضایت هم است او رو میاریم. آل پیغمبر کیان؟ اهل بیتش؟ ها، عباس و فرزندانش که ما بنی العباس باشیم. لذا کار اهل بیت علیهم السلام در دوره بنی العباس خیلی سخت‌تر از دوران اموی بود. بنی امیه چنین ادعایی نمی‌کردن که ما اهل بیتیم. همه‌شون می‌دونستن معاویه، یزید، اینا ابن الطلقا هستن، آزاد شده‌های دست رسول خدا هستن. نور می‌دونستن. اما بنی العباس با این ایده، با این فکر اومدن روی کار که بله ما اهل بیتیم و اصلا آیات اهل بیتی رو به نفع خودشون مصادره میکردن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، میگفتن ما این اهل بیت. ببینید سقیفه چه بلایی آورده سر دین. اون وقت اهل بیت علیهم السلام در مقابله با این جریان باید چه بکنه؟ و ببینید چه سنگ تمامی گذاشته فداش بشم امام باقر و امام صادق علیه السلام. هر جایی رسیدن فضائل علی گفتند، هر جایی رسیدن کاری کردند اعجاب. مردم وقتی اسم علی رو میشنوند تعجب کنند. امام صادق علیه السلام کاری کرد قبر امیرالمؤمنین آشکار بشه، یعنی خیلی فضای فکری رو عوض کرده. تا قبل از امام صادق قبر امیرالمومنین مخفیه، چون هنوز عده این نواسب خبیث هستن احتمال داره قبر حضرت رو نبش کنن، جسارت به بدن کنن. چقدر امام صادق علیه السلام فکر رو عوض کرده که قبر آشکار میشه. امام رضا علیه السلام چه کرده؟ میدونید امام رضا علیه السلام عید قدیر رو ما از امام رضا داریم، پررنگ بودنش رو. امام رضا علیه السلام از جریان ولایت عهدیشون استفاده کردن به نحو احسن. در روز عید قدیر هدیه میدادن، اطعام میدادن، لباس میدادن، پول میدادن. مردم تعجب، آقا چه خبر امروز؟ عید قدیره. احیا کرد. شاعری است به نام دعول خزائی، شاعر قوی هم هست، اشعار خیلی زیبایی هم در وصف اهل بیت داره. این شعری در وصف آقای امام رضا علیه السلام گفت و از حضرت درخواست کرد آقا یکی از اون پیرنهایی که بدن مبارک شما بهش اصابت کرده و تو تن شما بود اینو به ما عنایت بفرمایید، من میخوام برای شب اول قبرم بگذارم توی قبرم، تو کفنم. حضرت یه پیراهن بهش دادن. خوب دقت کنید، این بنده خدا یه دونه آستین از این پیراهن کند، وصیت کرد این آستین رو بذارید تو کفن من. باقی پیراهن رو به 30,000 درهم فروخت. در ری یا قوم هر دوشو گفتن 30,000 دینار. میدونید چقدره؟ هر دینار یک سکه طلاه، هر سکه طلای یک مسقال طلا بوده، هر مسقال طلای 4 گرم و چند سوته، حالا دقیقش کار ندارم، بگی 4 گرم. 1,000 تا 4 گرم میشه چقدر؟ 4 کیلو. ضرب در 30,000ش کن، ضرب در 30 بکن، چون 1,000ش رو برداشتیم، ضرب در 30 بکن، چقدر میشه آقا؟ 120 کیلو. نه دیگه، 4 ضرب در 3 میشه 120 کیلو طلا. یه پیراهن امام رضا علیه السلام، پیراهنی نبوده که طرف بخواد بپوشه دیگه، آستین نداشت که، پیراهن رو برای پوشیدن نمیخواستند. حاضر شدند 30,000 دینار مردم ری بدند. این پیراهن رو از دعبل گرفتند، تیکه تیکه کردند، هر کسی به اندازه یک کف دست برای کفنش. سال 61 هجری روز عاشورا. ابو عبدالله الحسین به زینب کبرا فرمود زینب جان ایتینی به ثوبان عتیق، پیران کهنه رو بیار. بعد که حضرت پیراهن رو گرفتند با این نوک خنجر سوراخ سوراخش کردند. حسین جان چرا این کار رو میکنی؟ برای اینکه کسی در این لباس طمع نکنه، چون پیراهن پاره پاره به درد کسی نمیخور. اما همین پیراهن رو از بدن ارباب ما در آوردند. چرا این کار رو کردند؟ این پیراهن مگه به درد کسی میخورد؟ نه، نستجیر بالله، میخواستن حسین رو بی‌حرمت کنن. در مقابلش ببین جهاد اهل بیت علیهم السلام چه جهادی بوده. 150 سال بعد سر پیراهن امام رضا چه دعوایی میشه سر پیراهن حضرت. برگردم به جریان زینب کذابه. ببینید سه تا نکته میخوام استفاده کنم. یک، عظمت اهل بیت علیهم السلام برگشت با جهاد امام باقر، امام صادق، موسی بن جعفر، امام رضا علیه السلام برگشت. اون وقت شرایط برای امام هادی علیه السلام فراهم میشه زیارت قدیریه بگه، زیارت جامعه کبیره بگه، فداشون بشم. که در این زیارت جامعه کبیره و قدیریه چه معارفی خوابیده، چه معارفی خوابیده. این یه نکته. نکته دوم، این که حضرت فرمود، امام هادی فرمود اگر این خانم زینب کبراست شیرها نزدیکش نمیشند، یعنی زینب کبرا صاحب مقام ولایت تکوینیه. دیشب حاج اسماعیل پور اشاره کرد ولایت تکوینی یعنی چی؟ یعنی ولایت بر جمیع عوالم وجود، همه چی گوش به فرمانت، آب و باد و همه چی، همون ولایتی که مثلا حضرت سلیمان داشته. ولی خب میدونید ولایت سلیمان محدود به مکان خودش بوده، اما ولایت اهل بیت ولایت محدود نیست. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله ولقد آتینا آل ابراهیم الحکمه ولقد آتیناهم ملکاً عظیما. امام باقر علیه السلام فرمود نحن المحسودون، فرمود آیا حسادت میکنند بر آل ابراهیم؟ ما به آل ابراهیم دو چیز دادیم، حکمت و ملک عظیم. سلیمان تو چی گفت؟ به خدا گفت رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدا یه پادشاهی به من بده، به کسی دیگه نمیدی. پادشاهیه اما پادشاهی عظیم نیست. اما به آل ابراهیم، امام باقر فرمود ماییم، نحن المحسودون، به ما حسادت ورزیدند. لقد آتینا آل ابراهیم الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما، ما به اینا ملک عظیم دادیم، یعنی جمیع عوالم وجود در تحت اختیارشون. لذا ولایت تکوینی دارد زینب کبرا، شیر حق نداره نزدیکش بشه، شیر به دستور زینب کبرا عمل میکنه و این چیزی نیست که قابل انکار باشه. شما شنیدید جریان وجود مقدس آقا علی ابن مسرر را علیه آلاف و تحییت و ثنا را، از امام کاظم گفتن، از علی ابن مسرر هم گفتن، از امام هادی هم نقل شده. هارون لعنت الله علیه تصمیم گرفت موسی بن جعفر علیه السلام رو العیاذ بالله استهزاء کنه، مسخره کنه. یک جادوگری رو به نام حمید بن مهران گفت آقا تو بیا، من یک سفره پهن میکنم، همه لشکری ها و کشوری ها رو هم دعوت میکنم، سران مملکت رو دعوت میکنم سر سفره، تو سر سفره یک کاری کن همه ما به علی بن موسی رضا بخندیم، نعوذ بالله، حضرت رو مسخرش کن. گفت باش. سفره رو پهن کردند، جلسه تشکیل شد، آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام سر سفره نشستن، دستشون رو بردن نون رو بردارن، نون رفت عقب. هارون شروع کرد خندیدن، بقیه هم شروع کردن خندیدن. حضرت بار اول ظاهرا اینطور که تو ذهنم چیزی نفرمودن، برای بار دوم دست بردن نون رو ببرن، نون رو بردارن، باز رفت عقب. یه عکسی بود، عکس دوتا شیر بود. حضرت فرمودند ای سربازان خدا، خذ عدو الله، بگیرید این دشمن خدا رو، این شیرهای عکس. آخه ببینید حالا تو فلسفه یه چیزایی میگن، میگن عکس عرض شیر جوهره، اصلا چجوری میشه اینا؟ این شیرها زنده شدن به اذن الله، آمدند حمید ابن مهران رو خوردند، استخوانهاشون هم خوردند، خونهایی هم که رو زمین ریخته بود رو لیسیدند، اثری ازش باقی نموند. هارون قش کرد، به هوش اومد، دیدین دو تا شیر کنار آقا امام رضا وایسادن. داشتن با حضرت باز یه چیزی میگفتن، حضرت اشاره فرمود نه برگردید، اینو برگشت شدن همون عکس. هارون گفت آقا این شیرا چی میگفتن؟ حضرت فرمود که این شیرا به من میگفتن آقا تو این جمع یه دشمن اساسی داری، میخوای اونم بخوریم؟ یعنی خدا هارون. حضرت فرمودن نه وقتش نیست. حالا من اگه گفتم امام رضا منظورم موسی بن جعفره، چون عرض کردم از سه نفر نقل شد. بعد برگشت به آقا امام رضا گفت آقا اگه میشه این حمید ابن مهران رو برگردونید، این زن و بچه داره. حضرت فرمودن اگر عصای حضرت موسی که تمام اسباب اون سحره رو بلعید اونا رو برمیگردونه، منم میتونم این حمید ابن مهران رو برگردونم. تونستنش نه اینکه حضرت نتونه ها، به اذن الله حضرت عیسی مرده زنده میکنه، امام رضا نمیتونه. نه اینکه نتونه، بنا نیست. لذا ولایت تکوینی زینب کبری اینجا ثابت میشه. دیشب آقای اسماعیل پور فرمودن وقتی حضرت زینب آمد در کوفه شروع کرد خطبه خواندن، مردم صدا میکردند، حضرت اشاره فرمود همه نفسها در سینه حبس شد، حتی زنگوله شترا از صدا ایستاد. آیا این جز به ولایت تکوینی ممکنه؟ اینم نکته دوم. نکته سومی که میخوام از جریان زینب کذاب استفاده کنم اینه که شیرها و حیوانات وحشی حرمت اهل بیتو میفهمند، اما وحشیانی که تو کربلا مقابل امام حسین ایستادن از حیوان پستر بودن. چه جسارت ها که نکردن. چه بگوییم در رابطه با عظمت زینب کبری سلام الله علیها؟ واقعا هرچی که انسان بیشتر پیش میره در فضائل حضرت بیشتر میفهمه که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. یکی دیگه از فضائل حضرت زینب سلام الله علیها رو بگم. آقا امیرالمومنین علیه السلام یه وصیت‌نامه‌ای داره، مرحوم شیخ مفید در ارشادش نقل کرده، خیلی شنیدنی و عجیبه این وصیت‌نامه. حضرت به فرزندشون آقا امام مجتبی علیه السلام، فرزند بزرگ حضرت، وصیت میکنن. تک تک اولاد رو نام میبرن حضرت، از جمله کسانی که نام میبرن جناب محمد ابن حنفیه است. خیلی عجیبه. حضرت به امام مجتبی علیه السلام توصیه میکنن حسنم حواست به محمد ابن حنفیه باشه، مواظب باش دور و بریا تحریکش نکنن ادعای امامت کنه. یه جریانی داره در رابطه با امام سجاد علیه السلام بعد از بازگشت از واقعه کربلا و محمد ابن حنفیه یه جریانی داره، این آقا ادعای امامت کرده، حالا توجیهاتی داره، فعلا فرصت بیانش نیست. بعد حضرت فرمودند و اما اخوک الحسین، نسبت داداشت حسین، و اما اخوک الحسین فانها ابن امک ولا ازید الوساط بذالک. فرمود من در رابطه با داداشت حسین فقط یه جمله میگم، بدون حسین پسر فاطمه است و بیش از این دیگه چیزی نمیگم. در فضیلت حسین همین بس که پسر فاطمه است. یعنی شما تمام فضائل ابا عبدالله الحسین رو بگذار روی کفه ترازو، فرزند فاطمه زهرا بودن رو بذار یک کفه ترازو. میفرماد امیرالمومنین بابا امیر کلامه، میفرماد بیشتر از این دیگه چیزی برای حسینم نمیگم، پسر فاطمه است. واقعا به وجد میاد انسان از این حرفا. همه ما فرزندان حضرت زهرا، هر کی که دلش با حضرت زهراست با حضرت زهراست. خب حالا این چه ربطی به حضرت زینب داره؟ بابا حضرت زینب شریک در این قضیه با امام حسینه دیگه. یعنی اگر در رابطه با حضرت زینب فضیلتی نداشته باشیم جز این که دختر حضرت زهراست، بس بسه. فرمایش امیرالمومنینه و اما اخوک الحسین فانه ابن امک ولا ازید بالوساط بذالک. بیشتر از این دیگه من وصیتی نمی‌کنم نسبت به حسین، بدون پسر فاطمه است. و زینب کبری در این فضیلت شریک با وجود مقدس آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. کارهایی کرده زینب کبری سلام الله علیها که الگو گرفته ای از مادره. شنیدید وقتی که آقا امیرالمومنین علیه السلام آمدن برای خواستگاری از حضرت زهرا سلام الله علیها، آقا رسول الله فرمودن علی جان چی داری برای مهریه؟ فرمود شمشیری دارم، زرهی دارم و مرکبی دارم و سپری. آقا رسول الله فرمودن سپر رو بفروش، کنایه از این که از این به بعد سپری چون فاطمه داری. و شما در جریان هجوم به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها ببینید حیدر کراری که در جنگ احد 60 زخم برداشت، زخمای کاری ها که هر کدومش برای کشتن یک نفر بس بود، 60 زخم برداشت. این امیرالمومنین در جنگ ها این چنین زخمی میشد، در جریان هجوم به بیت حضرت زهرا یک خراش بر بدن امیرالمومنین ننشسته. چرا؟ چون سپری چون فاطمه داره. حالا حضرت زینب چه کرده؟ ببینید چندین مرتبه جان امام سجاد علیه السلام رو نجات داده. 3 مرتبه. یک بار روز عاشوراست، وقتی که دستور دادند خیمه ها رو آتش بزنند، شمر لعنت الله علیه وارد خیمه امام سجاد شد، میخواست حضرت رو بکشه. بی بی دو عالم زینب کبری مانع شد، خودش انداخت رو بدن امام سجاد. در مجلس عبیدالله لعنت الله علیه، لا اله الا الله، بی بی لباس مناسبی به تن نداشت، زنها دور حضرت رو گرفته بودند. عبیدالله مشکوک شد، گفت این خانم کیه زنها دورش گرفته؟ گفتن این زینب بنت امیرالمومنین. عبیدالله نگاه کرد به آقا امام سجاد، گفت اسم شما چیه؟ حضرت اون علی بن الحسین. گفت مگه علی بن الحسین در کربلا کشته نشد؟ فرمود اون برادر بزرگم بود. دستور داد امام سجاد رو بکشند. زینب کبری با همون شرایطی که عرض کردم آمد، فرمود والله لا افارقه، به خدا قسم از این جوان جدا نمیشم، اگر میخواهید او رو بکشید من رو هم با او بکشید. این دو مرتبه جان امام سجاد رو نجات داد. یه بارم تو مجلس یزید لعنت الله علیه، اونجا هم یزید دستور قتل امام سجاد رو صادر کرد، بی بی دو عالم مانع شد. ببینید حضرت زهرا جان امیرالمومنین رو نجات داد، خودش رو سپر بلا کرد، زینب کبری هم این کارو کرده. یه جای دیگه هم این کارو کرده. من بگم حالا دلهاتون کربلایی بشه. یه زیارتنامه داره امام صادق علیه السلام در رابطه با حضرت علی اکبر، فرمود علی اکبر داغ تو کاری با حسین کرد که اثر شکستگی تا آخرین لحظه ای که جان در بدن حسین بود در صورت حسین نمایان بود. میدونید وقتی حضرت آقا علی اکبر به شهادت رسید صدا زد یا ابتا علیک من السلام، امام حسین علیه السلام آمدند، میگن چند قدم مونده به بدن حضرت علی اکبر برسن، آقا ابا عبدالله افتادن رو زمین، باز زانوها می اومد دیگه پاها رمق نداشت، آمد سر جوانش رو به دامن گرفت. حالا ظاهرا حضرت به این مقدار اکتفا نکرد، فوضع خده و علا خده، صورت به صورت علیش گذاشت. اینجا زینب کبری آمد جان حسین رو نجات داد. امام حسین اگر زینب کبری نمی اومد چه بسا بالا سر علی جان داده بود. زینب کبری آمد، از غیرت ابا عبدالله استفاده کرد، تا زینب کبری آمد میدان ابا عبدالله متوجه شد، دست زینب رو گرفت برگشت، جان امام حسین رو اینجا زینب کبری نجات داد. خیلی حق عظیمی حضرت زینب داره. اگر جان فشانی های حضرت زینب نبود امامت منقطع شده بود، امام سجاد رو کشته بودند. خیلی حق عظیمی به عهده ما داره. فدای این بیبی بشم. یه اتفاقی افتاده در مجلس یزید لعنت الله علیه. از شجاعت حضرت بگم، وقتی که وارد مجلس شدند، حالا با چه وضعیتی بماند، خسته، گرسنه، زخم زبان شنیده، دست ها با تناب بسته شده، وارد مجلس یزید شدند، یک خبیثی برگشت یک نگاهی کرد به دختر امام حسین، فاطمه بنت حسین، و رو کرد به یزید، گفت حبلی، این دختر به من ببخش. اینجا فاطمه بنت الحسین داره در نقل میگه من خودم رو باختم، از درون شکستم، گفتم چه بلایی بنا سر ما بیاد. میگه حضرت زینب فرمود نترس عمه جان، هیچ اتفاقی نمیفته. یزید متوجه شد، گفت من هر کاری بخوام میتونم بکنم. حضرت فرمود انی لاستسخر قدرک، من تو رو خوارتر و کم ارزشتر از این میدونم که بتونی چنین غلطایی بکنی. گفت یزید گفت اگر بخوام میتونم. حضرت زینب فرمود این کاری که تو میخوای بکنی کاری است که بین کافر و مسلمان صورت میگیره، یعنی اگر شخصی کافر باشه به اسارت در بیاد میشه خرید و فروشش کرد، و اگر این کار رو بکنی کفر خودت رو ثابت کردی، چون ما که مسلمانیم و افضل مؤمنینیم، در این صورت کفر خودت رو ثابت کردی. یزید دید نمیتونه جواب استدلال زینب رو بده، شروع کرد دشنام داده. اینجا حضرت زینب یه فرمایشی داره، فرمود بله، تو الان بر تخت پادشاهی نشستی، زبانت آزاده. یزید جلو همه شرمنده شد، نه اینکه از کارش شرم کنه ها، نه، دید جلو بقیه زایع شد. آدم با یه بانو با یه خانم که دهن به دهن نمیشه که. چه کرده بیبید عالم؟ یکی از کارهایی که حضرت کرده اینه که شما تا شام خطبه ای از امام سجاد نمیبینید، همه ی خطبه ها رو حضرت زینب میخونه. چرا؟ برای اینکه مردم شام هیچ تصوری از اهل بیت نداشتند. اینا اهل بیت رو منحصر در معاویه و امثال ذلک میدونستن، میگفتن خب اینا خلیفه رسول الله هستند و اینا اسلام همینی که اینا میگن. و لذا اگر امام سجاد علیه السلام در قبل سخنرانی میکرد خبر به اینا میرسید، اون علمای سوءشون اجازه نمیدادن حضرت منبر بره. و لذا در مسجد دمشق وقتی که اون خبیث ملعون بالای منبر جسارت به امیرالمؤمنین کرد و دشنام داد، حضرت آقا امام سجاد رو کردن به یزید، فرمودن اجازه بده من بر این تخت پاره ها برم. تعبیر منبر نفرمود، جایی که سب امیرالمؤمنین بشه دیگه منبر نیست. فرمود اجازه بده من بر این تخت پاره ها برم خودم رو معرفی کنم. یزید گفت نه اجازه نمیدم. اطرافیان خب بیخبر بودن، گفتن آقا این جوان نحیف لاغری که دیگه داره از فرط ضعف از دنیا میره، بذار بره بالا منبر ببینیم چی میگه. یزید گفت بابا شما این خاندان رو نمیشناسید، انهم زق العلم زقا، این اصلا کامشون رو با علم برداشتند. یزید، دیگران گفتن آقا اجازه بده ببینیم چی میخواد بگه. یزید مجبور شد اونجا حضرت خطبه ای خواند که همه اهل شام به گریه افتادن. اگه منو نمیشناسید بدونید من پسر مکه و منا، من پسر فاطمه زهرا، من پسر امیرالمؤمنین. چه اوصافی از امیرالمؤمنین فرموده، انا ابن زین العابدین، انا ابن اسبر الصابرین، انا ابن تاج البکائین. منو نمیشناسید بدونید من پسر اون آقایی هستم که زینت عبادت کنندگانه، یعنی خود امام سجاد که زینت عبادت کنندگانه، داره جدش امیرالمؤمنین رو به وصف زین العابدین توصیف میکنه. اسبر الصابرینه، تاج البکائینه، امام سجاد علیه السلام یکی از بکائین عالمه، از گریه کنای عالمه. اما به امیرالمؤمنین میگه بکا. حضرت زینب سلام الله علیها حق بزرگی به گردن ما داره. مقام رضای زینب کبرا، دیگه وقت من گذشت، جریان اینو میخواستم از حضرت ابراهیم علی نبی نواله علیه السلام نقل بکنم و مقایسه حضرت ابراهیم با زینب کبرا سلام الله علیها که قابل قیاس نیست واقعا. مقامی که زینب کبرا داره کجاست؟ دست توسل بزنیم به دامن بی بی. انشالله خدای متعال به حق حضرت زینب همه ما رو با حاجات روا شده انشالله از این مجلس بیرون بریم و در رأس همه حوائجمون فرج آقا جانمون امام زمان سلام الله.